ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه دوم تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک مجله شامگاهی دیگر با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بریم و بشنویم از همکارم وحید پوراستاد و تازه ترین خبرها.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. 18 تن از شخصیت‌های زن ایرانی در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستار آن شدند که این فدراسیون از دولت ایران بخواهد تا به آنچه ممنوعیت تبعیض آمیز علیه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها نامیدند پایان دهد. به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، از جمله امضا کنندگان نامه شیرین عبادی، گوگوش، شهره آقداشرو، مهرنگیز کار، شیرین نشاد، شهرنوش پارسیپور و نازنین بنیادی هستند. امضا کنندگان نامه ضمن انتقاد از فیفا به خاطر آنچه چشم بستن طولانی مدت بر ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی در ایران خواندن نوشتند، این ممنوعیت ناقض ماده 4 اساسنامه فیفا است که میگوید تبعیض از هر نوعی به شدت ممنوع است و به وسیله خروج و تعلیق قابل مجازات است. ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی در ایران ممنوع است و تاکنون شماری از دختران و زنانی که تلاش کردند با روش‌های مانند گریم صورت وارد استادیوم شوند دستگیر شدند. خبرگزاری ایسنا خبر داد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در تهران به 8000 تومان رسیده است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه قیمت دلار در بازار غیررسمی از هفته گذشته تا کنون نوسان تندتری داشته و از حدود 7200 تومان در آخرین قیمتگذاری از سوی صرافان و دلالان تا 8000 تومان قیمتگذاری شده است. روز شنبه بانک مرکزی نرخ مرجع دلار را 4250 تومان اعلام کرد و این ارز برای فروش در بانک ها و برای متقاضیان تا بیش از 4270 تومان محاسبه می شود. قیمت دلار در بازار غیررسمی در شرایطی به 8000 تومان رسیده که بانک مرکزی در فروردین ماه اعلام کرده بود هر گونه معامله ای در بازار ارز قاچاق محسوب خواهد شد. بر اساس این گزارش قیمت یورو که نرخ مرجع آن در بانک مرکزی حدود 5000 تومان است نیز در بازار غیررسمی به 9100 تومان رسیده است. شوری آب در آبادان منجر به تعطیلی 48 ساعته بخشی از واحدهای مجتمع پتروشیمی این شهر شد. به گزارش خبرگزاری اینا، محسن کب امیر مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان گفت به منظور جلوگیری از آسیب‌های فنی تجهیزات و ارائه کمک بهتر به آب شرب مصرفی شهر و شرکت پتروشیمی آبادان، بخشی از واحدهای عملیاتی این مجتمع به مدت 48 ساعت با برنامه‌ریزی‌های فنی از مدار خارج شد. این موضوع پس از انتشار خبر تعطیلی مجتمع پتروشیمی آبادان به دلیل شوری آب اعلام شد. در هفته‌های گذشته گزارش‌های در مورد شوری بیش از اندازه آب آشامیدنی در آبادان و خرمشهر منتشر شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد کرکانی مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آفای تهران روز شنبه گفت مشکل شوری آب در آبادان و خرمشهر تا 15 تیر ماه برطرف می شود. و خبر دیگر این که دبیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه اعلام کرد که 35% مستمری بگیران بازنشستگی زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری اینا، اسماعیل گرجی‌پور همچنین گفت 77% مستمر بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند زیر خط فقر هستند و حدود 20% از آنان کمتر از حداقل دستمزد مستمر میگیرند. الهه
سپاسگزارم. از وحید پوراستاد تازه ترین خبرها را شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. باز هم برجام و تشویق‌ها برای ادامه کار شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران.
دست دولت ها بسته است و دست شرکت ها بسته تر از اونها. بنابراین به نظر نمی رسه که یا برای خرید نفت ایران و یا بخصوص مبادلات بانکی که یک سر اون به دلار ختم میشه راهی برای نجات از این وضعیت باشه.
انتقاد یک مرجع تقلید شیعه از بیانیه 100 فعال سیاسی و مدنی برای مذاکره مستقیم با آمریکا.
بارها این تجربه شده در مسئله گروگانگیری، در مسئله هسته‌ای، در مسئله جنگ، که ایران زمان خوب رو از دست میده، زمان بد رو هم حتی از دست میده و در بدترین زمان وارد مذاکره میشه.
نسرین ستوده قرار وثیقه 650 میلیون تومانیش را رد کرده و آنها هم وکیل او را نپذیرفتند. هرچه باشد جز لیست رئیس قوه قضاییه نبوده.
آقای دکتر بهزادی مراجعه که داشتن به دادسرای شهید مقدس یا همون اوین، ایشون هم گفتن که شما جزء 20 نفر نیستید و نمیتونید تو این هیچ وکالت بگیرید.
سری هم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه خواهیم زد و برنامه هفتگی دیدگاه ها. هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز جمعه هم مقامات سیاسی ایران به اظهار نظر درباره سرانجام برجام پرداختن و همزمان با تشویق علاقه‌مندان به تجارت با ایران به یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نسبت به عواقب خروج ایران از برجام نیز هشدار دادند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، مقامات جمهوری اسلامی ایران از ناممکن بودن حفظ برجام همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا سخن گفته و ماندن یا خروج ایران را مشروط به نتیجه رایزنی‌ها با 5 کشور باقی مانده در قرارداد هسته‌ای کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز جمعه در اسلو پایتخت نروژ حفظ برجام به عنوان دستاوردی چند جانبه را آزمونی برای جامعه جهانی برشمرده و باقی ماندن تحریم‌ها و حفظ همزمان برجام را نشدنی خوانده است. همزمان عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که در روسیه به سر می‌برد از سرگیری تحریم‌های آمریکا را موجب برهم خوردن تعادل توافق هسته‌ای دانسته و در نهایت تأمین منافع ایران را ضامن ماندن تهران در برجام خوانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا راه نجاتی برای ادامه برجام نمی‌بیند.
مسئله دولت‌های اروپایی یا اتحادیه اروپا نیست. شرکت‌های اروپایی هستند که مسائلشون، منافعشون با سیاست دولت‌هاشون تفاوت می‌کنه. طبیعی است که دولت فرانسه می‌خواد و پشتیبانی می‌کنه که در برجام باقی بمونه و برجام رو حفظ کنن، ولی ما شاهد بودیم که توتال ایران رو ترک کرده و حتی شرکت‌های کوچکتر هم از توافق اتمی استفاده کردن، از لغوش و از ایران خارج شدن. ایران این مسئله رو بهتر از مسئولین اروپایی می‌دونه که دست دولت‌ها بسته است و دست شرکت‌ها بسته تر از اونها. بنابراین به نظر نمی‌رسه که یا برای خرید نفت ایران و یا بخصوص مبادلات بانکی که یک سر اون به دلار ختم میشه راهی برای نجات از این وضعیت باشه. و اقتصاد ایران اندازه‌هاش در حدی نیست که دولت‌های اروپایی با ایجاد یک صندوق خاص بتونن از زیان‌های احتمالی شرکت‌های اروپایی پیشگیری بکنن و اونها رو تشویق بکنن به باقی ماندن در ایران و ادامه تجارت با ایران.
عباس عراقچی گفته است که ایران منتظر است ببیند سایر اعضای باقی مانده در برجام شامل کشورهای اروپایی، روسیه و چین قادر هستند نبود آمریکا را جبران کرده و منافع ایران از برجام را تامین کنند. مهناز شیرالی متخصص علوم سیاسی و استاد دانشگاه در پاریس معتقد است کشورهای اروپایی توان مقابله با فشار اقتصادی آمریکا در حوزه برجام را ندارند.
برجام به نظر من خیلی وقت به هم خورده و تمام شده. دیگه خروج ایران معنی نداره. برجامی نیست در کار که ایران بخواد خارج بشه یا بمونه توش. کشورهای اروپا و سران دولت‌های اروپایی خیلی سعی کردن که مثلا در مقابل امریکا یه نوع مقاومت به خرج بدن، ولی مسئله اینه که اقتصاد امریکا به طوریه که اینها رو به شدت تحت فشار قرار میده و اصلا مقاومت سیاسی که در مقابل امریکا اینها از خودشون نشون دادن اثری بر روی شرکت‌هایی که با ایران قرارداد بسته بودن نداشت و اونها اصلا منتظر نشدن که رؤسای کشورهاشون بهشون بگن بمونید یا برید. قبلا تصمیمشون رو گرفتن و اومدن بیرون. توتال اومد بیرون، شرکت‌های اتومبیل‌سازی اومدن بیرون و به این ترتیب برجام خیلی وقت تموم شده.
با این حال کمال خرازی در سفرش به اسپانیا گفته که برای علاقمندان تجارت با ایران راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا وجود دارد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هشدار داده که لغو کامل توافق هسته‌ای می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای امنیت منطقه خاورمیانه در پی داشته باشد. رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای ساکن بریتانیا، عواقب احتمالی خروج ایران از برجام را این گونه توضیح می‌دهد.
اگر خروج ایران از برجام که این سال موضوع تهدیدهای مسئولین جمهوری اسلامی هست، با اقدامات تکمیلی دیگری ادامه پیدا بکنه، مثلا اعلام غنی‌سازی با غلظت بالا، مثلا خارج کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا بیرون آمدن از اجرای توافق موسوم به پروتکل الحاقی، میتونه منطقه رو با تشنج تازه‌ای روبرو بکنه. من تصورم این است که بازی روزهای آینده نخست وزیر ژاپن از تهران و مذاکرات او با مقامات جمهوری اسلامی یک زمینه آزمایش تازه است که حتی اروپایی ها هم نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی خواهند کرد و اعلام خطر خواهند کرد که اگر حتی جمهوری اسلامی میخواد از برجام بیاد بیرون به عنوان اقدام تلافی جویانه، کاری صورت نده که وضعیت متشنج کنونی رو به زمینه سازی جنگ و برخورد نظامی بکشه.
خبرگزاری های داخلی ایران اعلام کردند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حال بررسی سفر به ایران در ماه آینده میلادی برای گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. در صورت تحقق این خبر، آقای آبه اولی نخست وزیر ژاپن خواهد بود که پس از 40 سال به ایران سفر می کند.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. عزیزان، راه ارتباطی شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا این هست: 00420221122112 و یا پیامگیر و یا تلگرام رادیو فردا.
با دستور خامنه‌ای در مرقد چند ده میلیاردی خمینی برای افزایش سانتریفیوژ، جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، احتیاط، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و جنایت و خیانت، شما رکورد زدید.
آقای خامنه‌ای، بنا به دستور سریع و آشکار و حمایت بی‌دریغ و تحمیل فشار بر روی نمایندگان مجلس جهت رأی ندادن به پیوستن به لایحه الحاقه کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و همچنین پولشویی، دقیقاً اثبات خیانت در امانت به اموال بیت المال ملت ایران میباشد که متاسفانه شما حاضرید ملت ایران در فقر و فلاکت نابود شوند، ولی حمایت‌های مالی بیت المال ملت ایران به گروه‌های تروریستی حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان و همچنین طالبان در افغانستان و پاکستان و همچنین گروه‌های شورشی حوثی در یمن و همچنین گروه‌های حشد الشعبی در عراق قطع نشود و همچنان به عملیات ضد بشری خود در خاورمیانه ادامه بدن.
اظهارات وزیر امور خارجه آقای پومپئو در مورد ایران و از ایران، به خدایی که هممون به اون اعتقاد داریم، به آیین هرچی اعتقادی داریم که ما ایمان داریم، حرف درست میزنه. این از ته دل مردم ایران صحبت میکنه. ایرانیان اینا باور کنید، اونا هم که باور ندارن مطالعه بکنن، فکر بکنن گفته های آقای پومپئو درد دل خواسته 99% مردم ایران جز آخونده.
با تمام احترامی که برای آقای زنگنه وزیر محترم نفت داریم، باید بگم که اگه حاکمان ایران دست از هارت و پورت و تحریک و دخالت در امور داخلی همسایه‌ها بر ندارن و راه خودشون رو از تروریست های آدم کش جدا نکنن، همین آش هست و همین کاسه. اقتصاد جهانی با زورچپونی و تهدید به سوی ایران بر نمیگرده. امکان داره که حتی کشورهای همسایه اجازه استفاده از آسمانشون رو به هواپیمای ایران ندن که بعدا باید مثل تروریست های حماس دولرهای زیرزمینی بکنید بین مرزها بتونید که سن و سه شای تجارت کنید. دست بردارید به جامعه جهانی برگردید. مردم ایران آمادگی دارن، آخوندها آمادگی ندارن.
آقای نوبخت میگن که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمیکنه. آقای جعفری هم میگه مذاکره با امریکا لیبرالی و غیر اسلامیه. باید به این آقایون عرض کرد مردم ایران خواهان مذاکره مستقیم با پرزیدنت ترامپ هستند. برای اینکه به شما ثابت بشه یه نظرسنجی در سایت های خودتون بذارید اگر نمی ترسید.
00420221122 و بشنوید که آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه روز جمعه از بیانیه 100 فعال سیاسی و مدنی برای مذاکره مستقیم با آمریکا انتقاد کرد و تعدادی از امامان جمعه نیز این نامه را مصداق وطن فروشی، مزدوری برای آمریکا و همچنین خیانت خواندند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی یکی از امضا کنندگان این بیانیه ابتدا نظر او رو درباره این مخالفت ها جویا شده. رضا علیجانی:
این نامه از دو طرف در واقع با مخالفت شدید مواجه شد. یه سری تندروهای داخل مثل حسین شریعت مداری، کیهان، نشریه سپاه، حزب الله و امثال هم که خب با تندترین الفاظ برخورد کردن، در بعضی هم خب منافعشون دخالت داره. از یک طرف هم جریاناتی که سرنگونی طلب هستند و به هر حال سودشون رو و آرمانشون رو در دعوای بین ایران و آمریکا میبینن. اینها هم فکر میکنن که اگر بین ایران و آمریکا به هر حال خصومتی باشه و بالا بگیره این مسئله و تحریم اقتصادی بشه، یا در ایران شورش میشه یا بین ایران و آمریکا جنگ میشه، که هر دوش هم به نظر من خلاف واقع هست. یعنی نه ایران فشار اقتصادی سرنگون خواهد شد، ایران بارها این فشارها رو تحمل کرده، دودش میره تو چشم مردم، مردم فقیرتر میشن، حتی شورش های اعتراضی ممکنه منجر به سرکوب بیشتر بشه و نهایتا هم پای آبباری که نفتی که میشوشه حکومت سر پا میمونه، ولی این وسط جامعه مدنی بیشتر تحت فشار قرار میگیره. اما جدا از این دو دست مخالف یه عده هم منتقد هستن، حالا اونهایی که بهانه جویی میکنن و عیب جویی میکنن و مسائل شخصی دارن از سرشون جدا، ولی اونهایی که انتقاد دارن معتقدن که مثلا به ترامپ اعتمادی نیست، که خب یه دوره با صدام هم ایران مذاکره کرده اعتمادی نبوده، سیاست بر اساس اعتماد دائر نمیشه، سیاست بر اساس منافع مشترک و متقابل. و اگر آمریکا هم اجازه میداد آقای خامنه‌ای که بعد از برجام وارد بشه شرکت‌های اقتصادیش به ایران، شاید برجام هم دوام میافت. برخی هم معتقدن الان زمان مناسبی نیست، یعنی وقتی که آمریکا گردن کشی کرده و برجام خارج شده زمان مناسبی نیست. البته درست این حرف، زمان خوب، زمان مناسب، زمان اوباما بود، الان ولی زمان بدیه، درسته، ولی میتونه زمان بدتری هم باشه. یعنی زمانی که ایران تحت فشارهای بیشتر قرار بگیره، مردم مشکلات بیشتری رو تحمل کنن، به ایران ضعیفتری، یعنی همون خاصی که آمریکا داره، ایران ضعیفتری بره مذاکره بکنه. بارها این تجربه شده در مسئله گروگانگیری، در مسئله هسته‌ای، در مسئله جنگ، که ایران زمان خوب رو از دست میده، زمان بد رو هم حتی از دست میده و در بدترین زمان وارد مذاکره میشه. امضا کنندگان بیانیه خواستن دیگه از شرایط بد به حالت بدتر سوق پیدا نکنه.
به هر حال بجز نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی هم کسانی بودن که با این نامه مخالفت کردن، مثلا محمد باقر نوبخت که سخنگوی دولت هم هست، روز سه‌شنبه 29 خرداد گفت که افکار عمومی هم از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کنه. ایشون تاکید کرد که در این شرایط که آمریکا زور میگه با چه کسی مذاکره کنیم. به نظر شما دلایلی که این افراد برای رد مذاکره با آمریکا ذکر می‌کنن منطقیه؟
به نظر من نه، البته ایشون خوب داره برخورد دیپلماتیک میکنه، بوروکراتیک میکنه، بعد از سیاست رسمی نظام آقای ظریف هم یه دفعه نامه میده 15 تا شرط میذاره رجسپانی میکنه، ولی اینکه زمان مناسبی نیست من پاسخ دادم، بله زمان بهتر از دست رفت، ولی الان زمان بدیه، ولی میتونه شرایط بدتر بشه.
نه راجع به زمان صحبت نمیکنم، به نظر شما دلایلی که این افراد برای رد مذاکره با آمریکا ذکر میکنن غیر از مسئله زمان آیا منطقی هست دلایل دیگه شون؟
ببینید اساسا مذاکره با سازش فرق میکنه، چون ویتنامی ها در حال جنگ هم داشتن مذاکره میکردن با آمریکایی ها، پیامبر اسلام هم با کفار قریش مذاکره میکرد، مذاکره که گفتگو که چیزی رو کم نمیکنه از کسی، اگه طرف مقابل زیاده خواهی بکنه خب میشه جلو زیاده خواهیش ایستاد، و اگر این طرف نقطه ضعفی داره، اشکالی داره، باید برطرف بکنه. نفس مذاکره به شکل بسیار مضحکی در یک فضای بسیار شعارزده‌ای در ایران زیر سوال رفته و اینها هیچ جواب قانع کننده‌ای ندارن. آقای سرخی پیشنهاد کرد به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه چه مناظره بذارید. حتی به اصلاح طلبها پیشنهاد کرد این نامه اگر یکی از مقاصدش این بود که سر این بحث باز بشه تا حالا موفق بوده و تونست این فضا رو باز بکنه. حالا میشود در یک فضای امنی این گفتگو صورت بگیره، یعنی استدلال‌های طرفین، طرفدار مذاکره، مخالف و منتقد به بحث گذاشته بشه، به جای اینکه از تریبون‌های نماد جمهوری یا برخی تریبون‌های خارج از کشور صرفاً توهین و فحاشی به بیانیه و امضا کنندگانش که یه طیف گسترده‌ای رو هم در بر می‌گیره صورت بگیره. و من تصورم این هست که عمده کردن این موضوع یه بخش مهمش ناشی از این هست که خود اونها هم بی تمایل نیستن که این بحث باز بمونه، چون به گمان من پشت صحنه دارن مذاکره میکنن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. و اما شمار گسترده‌ای از کشورهای تولید کننده نفت روز شنبه در وین تصمیم گرفتند تا پایان سال جاری میلادی تولید روزانه نفت را 1,000,000 بشکه افزایش دهند. طرح 25 کشور عضو و غیر عضو اوپک در واکنش به تقاضای روبه رشد جهانی و به منظور مهار افزایش نرخ‌ها ارائه شده. با این وجود گزارش‌ها حاکی از آن است که تحلیلگران و بازارها دست کم فعلا تحت تأثیر این ملاحظات قرار نگرفتند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
نشست روز شنبه در برگیرنده 15 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و گروهی از 10 کشور به رهبری روسیه بود که سیاست‌های نفتیشان را از اواخر سال 2016 میلادی هماهنگ می‌کردند. اوپک روز جمعه اعلام کرد که بازدهیش را حدود 600,000 بشکه در روز افزایش می‌دهد، در حالی که 300,000 بشکه در روز انتظار می‌رود از جانب 10 کشوری ارائه شود که عضو اوپک نیستند. اعضای اوپک روز جمعه تصمیم گرفتند سطح تولید را به میزان حدود 1,000,000 بشکه در روز افزایش دهند که این تصمیم میتواند امکان بازگشت کشورها به پارامترهای اصلی توافقنامه را فراهم آورد. این کشورها در سال 2016 میلادی توافق کرده بودند سطح تولید را تا سقف 1,800,000 بشکه در روز کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنهاد افزایش تولید نفت نتیجه تفاهمی با حفظ آبروست که پس از روزها دیپلماسی در وین حاصل شده که تنش‌های میان ایران و رقیبش عربستان سعودی بر آن غالب بود، بر سر اصلاح توافق 1.5 سال پیش برای کاهش عرضه که قیمت‌های نفت را پس از چند سال به اوج‌های تازه رسانده است. سهراب سبحانی، کارشناس سیاست‌های نفتی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا سیاست‌های ایران و عربستان سعودی در قبال تولید نفت را چنین تشریح می‌کند.
ایران همیشه خواهان این بوده که تولید پایین باشه، قیمت بالا باشه. بالعکس عربستان سعودی همیشه مایل بوده که تولید بالا باشه و قیمت پایین باشه که بتونه بازارهای آسیا و اروپا رو تحت کنترل قرار بگیره. این نه تنها در مورد نفت صادقه، بلکه در مورد بازارهای فروش گاز طبیعی هم صادقه.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز جمعه در پی نشست اوپک به خبرنگاران اظهار داشت:
ما برای تصمیمی که قبلا داشتیم دوباره تأکید کردیم در 2016، اون معتبره و فقط گفتیم که این تصمیم 100% اجرا بشه، یعنی کامپلاینس بیش از 100% رو توصیه شد به اعضا که از بازار حذف بکنن و ما به 100% توصیه به 100% اون برسیم. حالا دیگه اینی که ترجمهش تو عمل چی بشه یه بحث دیگه یه.
به گزارش خبرگزاری آلمان، تحلیلگران با توجه به برخورداری تنها عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و روسیه از ظرفیت‌های تولید ذخیره، قابلیت واقعی این 25 کشور تولید کننده نفت در حصول نتیجه مثبت بر اساس طرحشان را مورد پرسش قرار دادند. اما کاهش افزایش تولید و کاهش بهای نفت چه تأثیری میتواند بر اقتصاد ایران داشته باشد؟ سهراب سبحانی، کارشناس سیاست‌های نفتی در آمریکا:
هر کاهش قیمت به اقتصاد ایران تأثیر مستقیم میگذاره، چون متاسفانه در سالیان اخیر اقتصاد ایران هنوز وابستگی خودش رو روی نفت جدا نکرده. این یک. دوم، به دلیل اینکه دولت آمریکا در ضمن اینکه قیمت‌ها داره میفته تحریم‌های شدیدتری هم داره روی اروپایی‌ها که با ایران میخوان معامله بکنن و مستقیما با ایران گذاشته، متاسفانه اقتصاد ایران رو تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد.
در حالی که تولید کنندگان نفت به دنبال قیمت‌های پایدار یا پایین‌تر جهت حمایت از رشد اقتصادی جهانی هستند، شاخص نرخ‌ها پس از اعلام تصمیم روز جمعه اوپک افزایش یافت. نفت وست تکساس ایالات متحده با جهش نزدیک به 3.5 دلار به بشکه 69.28 دلار رسید و نفت برنت اروپا با افزایش بیش از 2 دلار به بشکه 75.53 دلار رسید. افزایش نرخ‌ها در روز جمعه در پی ترقی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر صورت گرفته که با موارد قطع تولید در ونزوئلا و لیبی بحران زده و نیز تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جهت احیای تحریمات علیه ایران دامن زده شده است. اوپک روز جمعه کنگو را به عنوان یک عضو جدید پذیرفت و به این ترتیب تعداد اعضایش به 15 کشور رسید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب عزیزان، بازی‌های روز دهم پرگل شد. سری می‌زنیم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه و با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی همراه میشیم. آقای غریب، به شما سلام میکنیم از بلژیک و تونس. چه خبر از این مسابقه؟
من هم به شما سلام میکنم و همچنین به همه شنوندگان. اشاره کردین، بله، پرگلترین بازی جام بود. 7 بار توپ از خط دروازه ها گذشت که سهم بلژیکی‌ها 5 تا بود. بلژیک 5-2 تونس رو برد. تونس عملا با 2 باخت حذف شد و بلژیک هم راه صعودش رو هموار کرد. ادین هازارد و روملو روکاکو دبل کردن، یعنی هر کدوم 2 تا گل زدن و باتشوایی هم گل 5 بلژیکی‌ها رو زد. بلژیک تیم پرستاره، یک مدعی بی ادعا، به قول فوتبالی‌ها چراغ خاموش، داره میره که خودش رو به بزرگا تحمیل بکنه. من فقط اینو در مورد این بازی میتونم بگم که بلژیکی‌ها اکثرنشون در سطح اول فوتبال باشگاهی مشغول بازی هستن. یه تیم بسیار بسیار خوبه، تا حالا تاکتیکی تو این بازی تاکتیکای بسیار خوبی رو به نمایش گذاشته و جنگ صدرنشینیش تو این گروه، یعنی گروه جی، با انگلیسه که انگلیس فردا با پاناما بازی میکنه.
خب امشب بازی مهم آلمان و سوئد رو پیش رو داریم. از وضعیت این مسابقه و این تیم‌ها چه خبرهایی برامون دارید؟
آلمان مدافع قهرمانی است که 4 سال پیش قهرمان شده. یه حس و حال قهرمانانه وارد شد، اما یه شوک بهش زده شد. بازی اول 1-0 به مکزیک باخت. همین باعث شد که کلی در آلمان فشار بیارن روی تیم و سرمربی و بازیکن‌ها. تو این چند روزه مرتب تو مطبوعات و رسانه‌ها و سایت‌های مختلف آلمان از این بی‌انگیزگی، یه جوری مریضی بازیکنان حرف زدن. آخرین خبر اینه که از اردوی آلمان اومده بیرون مت هوملز، بهترین دفاع آلمان، بیماره و رودریگز به جاش بازی می‌کنه. اما به هر حال آلمانی همونجوری که عرض کردم یه مقداری فشار، هم مشکل فیزیکی و روحی دارن و هم فشار این مطبوعات روشونه. آلمان تیم سوم جدول، سوئد تو این گروه اول، مکزیک هم 3 امتیاز دومه، آلمان و کره جنوبی بدون امتیاز. الان هم که ما با شما صحبت میکنم تا دقایقی دیگه بازی تو همین گروه، تو گروه F، بازی مکزیک و کره جنوبی آغاز خواهد شد.
آقای غریب، تیم ملی ایران هم قراره که امشب برای رویارویی با تیم پرتغال راهی سفر بشه. از وضعیت تیم ایران اگر بتونید در این فرصتی که داریم برامون بگید.
دقایقی پیش خبر اومد که سوار هواپیما شدن، از شهر مسکو پرواز کردن به سوی شهر سارانسک. بچه‌ها تو این 2 روز گذشته با کادر فنی مرور تاکتیک بازی با پرتغال رو داشتن، هم تئوری هم عملی، یعنی تئوری فیلم دیدن، توضیح سرمربی بود، عملی هم تمرین کردن بازی با پرتغال رو. از همه مهمتر، به غیر از دستورات فنی و تاکتیکی، مربی ها و کادر فنی روی روح و روان بچه ها کار کردن. همم امیدوارن. آقای کیروش هم گفته ما میریم که این بازی رو به نحو احسن انجام بدیم و ببریم. بسیاری از بچه ها از جمله رضا قوچان نژاد و سعید عزت‌اللهی هم گفتن مژده دادن به ایرانیا که ما مطمئنن یه بازی قابل قبولی رو از خودمون به نمایش خواهیم گذاشت.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان آشنا می‌شدیم، با دیدگاهش آشنا می‌شدیم. حبیب روشنزاده، بریم به سراغ او و تاریخچه‌ای از حضور ایران در جام جهانی فوتبال.
در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی در برابر یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان، یعنی تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار گرفت. ایران در شرایطی به مسافه آرژانتین رفت که در بازی اول مقابل نیجریه چیز زیادی از خود نشان نداده و 0-0 مساوی کرده بود. آرژانتین اما در بازی اول بوسنی هرزگوین را 2-1 برده بود که البته یکی از دو گل آرژانتین گل به خودی بود که بوسنیایی ها به خود زده بودند. حالا آرژانتین 3 امتیاز در کیسه داشت و ایران 1 امتیازی بود. روز شنبه 31 خرداد ماه 1393 در ورزشگاه مینیراو در شهر بلهوریزنته دو تیم به مسافه هم رفتند. 57600 نفر به ورزشگاه آمده بودند. این پرتماشاچی ترین بازی ایران در تاریخ حضور در جام‌های جهانی بود. در تیم ملی فوتبال ایران علیرضا حقیقی درون دروازه بود. خط دفاع از پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مهرداد فولادی تشکیل شده بود. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی ایران، 5 بازیکن در خط میانی داشت. آندرانی تیموریان و جواد نکونام عقبتر و مسعود شجاعی، احسان حاجصفی و اشکان دژاگه کمی جلوتر. دژاگه باید در ضد حمله کمک تک فوروارد ایران رضا قوچان نژاد باشد. نیمه اول تا حدی کسل کننده و فاقد صحنه‌های دلچسب. ایران محتاط و فشرده، آرژانتین خلاصه شده در لیونل مسی و هیگوئین. در نیمه دوم وضع تغییر کرد. ترس ایران ریخت و آرژانتین به خود آمد با حملات متناوب و سریع، ولی هر بار برخورد به دیوار دفاعی ایران. ایران قابلیت‌های خود را علاوه بر دفاع مطلق در چند ضد حمله نیز به نمایش گذاشت. 2 ضربه سر اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد بهترین فرصت‌های گلزنی ایران بود که از دست رفت. رومرو دروازه‌بان آرژانتین 2 خطر مهم را حس کرد. شاید اگر امروز بود و ویدئو چک وجود داشت، میلوراد مازیچ داور اهل صربستان 1 پنالتی به سود ایران اعلام می‌کرد. ایران ظرف 10 دقیقه 3 تعویض انجام داد. شجاعی خارج شد، خسرو حیدری آمد، جای اشکان دژاگه را علیرضا جهانبخش گرفت و خروج احسان حاجصفی ورود رضا حقیقی را در پی داشت. تا قبل از دقیقه 90 همه چیز آماده بود تا 1 امتیاز مورد نظر کیروش به حساب ریخته شود. اما شوت سنگین لیونل مسی ورزشگاه را منفجر کرد و همه معادلات را به هم ریخت. آرژانتین 1-0 بازی را برد. لیونل مسی گفت خیلی سختی کشیدیم ولی سرانجام به آنچه می‌خواستیم رسیدیم. مخالفان کارلوس کیروش دفاع ایران را دفاع اتوبوسی نامیدند و کیروش گفت به بازیکنانم افتخار می‌کنم، عملکردشان مثبت بود. حالا ایران باید به مسافه بوسنی هرزگوین برود. بوسنی به نیجریه باخته. آرژانتین با 6 امتیاز ورودش به دور بعدی قطعی است. نیجریه 4 امتیازی است. ایران با 1 امتیاز سوم است و بوسنی 0 امتیاز. امید ایران به بازی با بوسنی هرزگوین است و پیروزی در این بازی.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم. اما عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که گفتگوی ما با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در حبس، رو در فرصت‌های بعدی خواهید شنید، چیزی که اشاره کرده بودم در بیلبورد به اون. و ما اجازه بدید که سرخط چند خبر رو هم براتون اعلام کنم. خبرگزاری ایسنا میگه که قیمت دلار در بازار غیر رسمی به 8000 تومان و بهای هر سکه طلای تحویلی در شهریور آبان و دیما به بیش از 3 میلیون تومان رسیده. 18 شخصیت زن ایرانی در نامه‌ای به فدراسیون بین المللی فوتبال خواستار اون شدن که این فدراسیون از دولت ایران بخواد تا به آنچه ممنوعیت تبعیض‌آمیز علیه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها ازش نام بردن پایان بده. و دبیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میگه که 35% مستمر بگیران بازنشستگی زیر خط فقر زندگی میکنن. اجازه بدید که با هم همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری این هفته و برنامه دیدگاه ها رو بشنویم. من از حضورتون مرخص میشم، امیدوارم که همیشه سربلند و پیروز باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سه طلاق، نه فقط اصطلاحی در فقه اسلامی، بلکه اتفاقی که در بسیاری از مناطق ایران همچنان می‌افتد. مردی همسر خود را 3 بار، گاه حتی در یک نشست، گاه حتی به شوخی و در غیاب زن طلاق می‌دهد. بر اساس شرع اسلام این زن دیگر نمیتواند با همسر خود زندگی یا دوباره با او ازدواج کند، مگر آنکه پای نفر سوم، مردی که در فرهنگ عمومی به او محلل میگویند، به میان بیاید. زن با او ازدواج کند، آمیزش جنسی داشته باشد و طلاق بگیرد. حالا زن میتواند بار دیگر با مردی که او را 3 طلاقی کرده ازدواج کند. بسیاری از زنان مسلمان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای مسلمان همواره به وجود این قانون برآمده از فقه اسلامی انتقاد داشته و آن را ناقض برابری جنسیتی و کرامت زن دانستند. با این حال مدافعان این قانون می‌گویند مشکل اینجاست که از این حکم اسلامی تفسیر درستی نشده است. در این برنامه از دیدگاه‌ها عبدالفتاح خدمتی، دین‌پژوه اهل سنت، و گلال وطن دوست، وکیل دادگستری از شهر مریوان در کردستان، جایی که بسیاری از موارد 3 طلاق در آن رخ می‌دهد، مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام، به این برنامه خوش آمدید.
رو با آقای خدمتی آغاز بکنیم، برای اینکه نیاز داریم به یک توضیح فقهی اول برنامه درباره اینکه اصلا 3 طلاق چیست و چرا در دین اسلام قرار گرفته. آقای خدمتی،
اینکه طلاق در اسلام هست 3 طلاق یا 2 طلاق یا 1 طلاق، تمام اینها باز برای مهلت دادن به زوجین هست که بتوانند زندگی را به نحو احسن بگذرانند. یعنی اگر مسئله 1 طلاق و 2 طلاق نبود و بنا بود که با 1 طلاق زن و مرد از هم دیگه جدا بشند، این یک مصیبتی بود و یک مشکلاتی در زندگی ایجاد می کرد که طاقت بشر بر آن نیست. بنابراین خداوند مقرر فرموده، مهلت داده به زوجین، کما اینکه این مسئله در زندگی هر شخصی عادی است که اختلاف نظر داشته باشند. پس بنابراین اگر این دو زوج نتوانستند به هر نحوهی زندگی را ادامه بدهند و اصلاح هم نشدند بعد از اینکه تمام روش ها به کار بردند، اون زمان آخرین حل جدایی و طلاق هست. این هم از طرف زن میتونه انجام بگیره و هم از طرف مرد، که از طرف زن به این مسئله خلع مینامند در اصطلاح فقهی و از طرف مرد هم طلاق. پس این طلاق 3 یعنی آخرین حل برای این که دیگه امیدی برای ادامه زندگی زن و شوهر نیست، خداوند مقرر فرموده و بیش از 10 آیه در این در قرآن ما داریم. حالا 10 آیه گفتم، یعنی مجموعا ممکنه بیش از 30 آیه بشه، 20 و چند آیه بشه در قرآن، در سوره بقره، در سوره احزاب، در سوره طلاق به طور تفصیل به این مسئله اشاره شده. ضمن این که مرتب قرآن اشاره میکنه که مواظب باشید حق زن پایمال نشه.
خب آقای خدمتی، ما البته در برنامه دیگری به مسئله حق طلاق که چرا به مرد داده شده به زن داده نشده پرداختیم. طلاق خلع هم که شما در اینجا میفرمایید، البته شرایط بسیار دشواری رو باید زنان طی بکنن تا بتونن اون رو احراز بکنن. اما اینکه شما میفرمایید که خب اصرار هست که طلاق صورت نگیره، امید باشه همچنان برای زندگی، و این سه طلاقه کاملا در تناقض با این نکته که شما میفرمایید، چون وقتی سه طلاق اتفاق میفته ممکنه بعدش همچنان امیدی برای زندگی باشه و بعد در سه طلاقه زن اصلا اختیاری نداره، مرد این کار رو میکنه و میگوید سه طلاقه و تمام. اینجا پاسخ زنان رو و نهاد خانواده رو که اسلام مدافع اون هست شما چه میدهید؟
اگر توجه کنید به آیاتی که در این رابطه اومده و عرایز بنده این بود که ابتدا به ساکن کسی مبادرت به سه طلاق نمیکنه و قضات در محاکم هم در دادگاه های شرعی نمیپذیرند که ابتدا به ساکن این مرد زن خود را سه طلاقه کنه. من درس کردم بعد از اینکه تمام مراحل طی شد، شما توجه کنید آیات قرآنی که من اشاره کردم در رابطه با طلاق اومده به همین مسئله اشاره میکند. اگر ترسیدید که اختلافی بین زوجین به وجود بیاد، دو تا داور بفرستید، یکی از طرف خانواده شوهر، یکی از طرف خانواده زن. اگر این دو داور بخواهند که اصلاحی به وجود بیاد، خداوند بین اینها اصلاح به وجود میاره و اینها رو موفق میکنه. بنابراین مقدماتی داره اصلاح، و حتی برای زن ناشزه که ممکنه اشکالی داشته باشه در اخلاقش، نگفته طلاقش بده. در آیه معنی آیه چنین هست که اونایی که از رفتارشون بدتون میاد نصیحتش کنید، اگر نپذیرفتن باشون قهر کنید، اگر نپذیرفتن یک تنبیهی کنید، ولی نگفته که طلاق بدهید. یا این که 4 ماه مهلت داده، در آیه ایلا داریم در سوره بقره که اونایی که میخواهند با زنشون به یک نحو فاصله بگیرن تا 4 ماه فرصت دارن، یا برگردن و زندگی رو عادی شروع کنن، یا این که تکلیف زن رو مشخص کنن، زن رو معلق نگذارید. بنابراین این مسئله که حالا شما فرمودید طلاق خلع یک شرایط سختی داره، این یک بحث جدایی است البته، ولی تمام آیات داله بر اینه که خدا میاد دفاع میکنه از حقوق زن که مبادا زن را همینطور معلق قرار بدید. بنابراین حقوق هست. حالا چرا پیاده نمیشه؟ چرا محاکم این کار را میکنن؟ این سلیقه افراده، نه در خود اسلام.
خانم وطن دوست، آقای خدمتی در صحبتاشون تاکید کردن که ابتدا به ساکن قرار نیست چنین اتفاقی بیفته، مردی زنی رو سه طلاقه بکنه، همسرش رو سه طلاقه بکنه. شما میهمان ما هستید از استانهای کردنشین ایران، بفرمایید که آیا همینطوره، ابتدا به ساکن اتفاق نمیفته، یا این مشکلات که ممکنه شما به عنوان وکیل در پرونده هاتون شاهد اون باشید نشان این هست که این اتفاق میفته به همین شکل، به شکل کاملا ابتدا به ساکن، یک بار سه طلاقه و تمام؟
عملا در جامعه ما سه طلاقه مشروعیت داره، یعنی شرع اجازه داره به مرد، و مرد بدون اینکه زنش اطلاع داشته باشه گاهن با واتساپ از طریق اسمس در قیاب زن سه طلاقه رو جاری میکنه و فقه هم بهش اجازه داده. حالا ما وارد این مبحث نمیشیم که فقه ما انسان مدار نیست و واقعا مرد مدار هستش و حقوق مثل جامعه اسلامی رو که زنان هستن در نظر نگرفته آنطور که باید. و شاید آقایی که در منطقه امامیه زنش رو سه طلاقه میکنه به شورای روحانیت که اهل سنت هستن مراجعه میکنه، اونجا گواهی میشه که سه طلاقه واقع شده و طلاق از نوع بائن هست و هیچ راه برگشتی نداره. و راه برگشتی هم که شرع اومده گذاشته عملا اوت اجتماعی داره. و توی مدت چند ساله که من کار میکنم تا حالا خانومی یا شخصی ندیدم که بخواد از طریق محلل اقدام کنه که طلاقش رو درست کنه. به فرض مثال مرد داره در بیرون خونه مثلا با دوستاش یا معامله میکنه، اصل واقعیشون طلاق نیست، ولی ادبیات روزمره بسیاری از مردان لفظ طلاق و متاسفانه سه طلاق هم هستش و این عادت ناپسندیه. و این عادت هم شاید بتونم بگم مادران با مادر بزرگان ما که برامون تعریف کردن از سال 1332 مستند هستش و داره باستولید میشه و متاسفانه علمای ما اونو تقبیل نکردن و زنان هم واقعا نتونستن حق طلبی کنن، به این دلیل که تریبون سیاست و حقوق و فقه در اختیار مردان بوده. معضلی که وجود داره، قانون گذار ما فقط صرفا در ماده 645 قانون مجازات برای عدم ثبت واقعه طلاق اومده جرم انگاری کرده، و اینکه اشخاصی قصد طلاق ندارن اما میان طلاق جاری میکنن بازدارندگی براشون نیست. در فقه امام شافعی حتی در حالت شوخی، مستی و جدی، مردی که سه طلاق جاری کنه دیگه طلاقش واقع شده و اگه پشیمون هم بشه هیچ راه بازگشتی نداره. و زن اینجا در برزخ فقه و حقوق سرگردان میشه. اگه دادخواست تمدید طلاق در محکمه حقوق بده حدود 2-3 سال پروسه رسیدگی به فرزندش طول میکشه و چون طلاق هم واقع شده عملاً از نفقه محرومه بدون معیشت و خرجی و حق بازگشت به زندگی هم نداره. اصل بر اینه که شارع و مقنن ما عاقل هست، ولی متاسفانه شارع و مقنن ما هیچ راهی برای این قضیه نگذاشته. یکی از علتهای طلاق در بسیاری از مناطق ایران همین عادت مردان هستش که سه طلاقه رو جاری میکنن. عرض کردم در مواقعی در حضور زن هست، مرد مهارت ارتباطی نداره، میخواد زنش رو از انجام امری نهی کنه، متوسل میشه به سه طلاقه کردن و اگه زن اون کار رو انجام بده سه طلاقه واقع شده. در بسیاری از موارد مرد که بیرون از خونه سه طلاقه رو جاری میکنه تعریف نمیکنه تو خونه، فامیلای زن یا دوستان مرد میان تعریف میکنن. زن هم در جامعه سنتی و مذهبی و دینی ایران که زندگی میکنه حتی اگه مذهبی هم نباشه خوب اعتقاداتی داره، بالاخره با نکاح شرعی به زوجیت مرد در اومده. در شهر مریوان الان این سه طلاقه‌ای که جاری میشه جانبه، علارغم این که مرد سه طلاقه رو جاری کرده زن رو بلا تکلیف میذاره و میره زن دوم اختیار میکنه و علمای سنتی ما نمیپذیرن، میگن حکم خدا هست، سه طلاق واقع شده.
بسیار خوب، اجازه بدید ما برگردیم به آقای خدمتی. آقای خدمتی، صحبت‌های خانم وطن دوست رو شنیدید، ایشون وکیل دادگستری هستن در استان‌های کردنشین ایران، فعالیت میکنن، پرونده های زیادی رو در این زمینه دیدین که ازش صحبت کردن که این اتفاق میفته. پرسشی که از یک دین پژوه یا عالم دینی باید پرسید این هست که اساساً چرا شارع مقدس، چرا فقه اسلام، چه در حالا شیعه چه در سنی اگرچه تفاوت های با هم دارن، چنین امکانی و چنین پشتیبانی رو از چنین تصمیمی برای یک مرد فراهم کرده؟
با مراجعه به آیات قرآنی اسلام زیر سوال که نمیره هیچ، خیلی به طور مدرن و خیلی قشنگ از زن دفاع میکنه، نه اینکه تمام حقوق به مرد داده. و این آیاتی که بنده عرض کردم اگر بخوانیم واضح میشه که بستگی به سلیقه افراد و قضات داره، نه خود اسلام به آیات قرآن. آیات سوره بقره از آیه 226 سوره بقره تا 241 مرتب به طور تفصیل در این رابطه صحبت کرده. میفرماید که وقتی که به زنان طلاق دادید، زنان را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، نه ببینید، فامسکوهن بمعروفن او سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اذیت زن نکنید که ضرر به زن برسونه. وقتی که موقع پایان مدتش رسید یا زن رو برگردونید یا زن رو مرخص کنید که زن تکلیف خودش رو بفهمه چیه. بعد میفرماید مزاحم زن نشید، مانع زن نشید، اگر بخواهد ازدواج کند بعد از این که از شما بالاخره به یک نحوه فکاک شد و جدا شد. وقتی که زن را طلاق دادید هم بهش خرجی بدید. عیب در اصل شرع مقدس نیست، عیب از برخورد یا روش بعضی از قضات یا محاکم یا بعضی کشورهاست. من که در کشورهای دنیا بیشتر گشتم، بیشتر در ایران، میدونم که بیشتر محاکم شرعی مسئله سه طلاقه حتی یک طلاق حساب میکنن. یعنی مرد بیاد بگه در دادگاه جلوی قاضی که من زن خود را گفتم طلاق 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 یا هزار طلاق، میگن طلاق شما اولا اعتبار نداره، اگر بهش اعتبار بدیم یک طلاق واقع شده، تا اینکه به ضرر زن نباشه. حالا سه طلاق که بوده باز هم برای اینکه به نفع زن تمام بشه، که اگر پشیمان شدن راه برگشت باشه، اگر پشیمان شدن در طلاق دوم باز راه برگشت باشه قبل از سپری شدن عده. تازه اگر عده‌ای که سه ماه هست یا سپاکی به تعبیر فقها هست، فقط یک عقد جدیدی میخواد، دیگه شوهر دیگه نمیخواد، شوهر دیگه زمانی میخواد که اینها دیگه کاملا منقطع شده باشن، یعنی سه طلاقه شده باشن، دیگه بر مرد حلال نیست با این ازدواج کنه. حالا ممکنه بعضی از مناطق، بعضی قضات و علما به محض اینکه آوردن و خلاص شما سه طلاقه گفتید تمام شد، بیا تا من بنویسم امضا کنید، شما دیگه بر هم دیگه حرام هستید، برو به سلامت، شما برید به سلامت. خب این برخورده سلیقه‌ای است. معناش این نیست که ما در شرع مقدس اشکالی داریم.
آقای خدمتی، من پرسشم خیلی واضحه. شما به سلیقه افراد برمیگردید؟ بله. ممکنه که یک قاضی سلیقه‌ای داشته باشه، شیوه تفکری داشته باشه، تسامح و تساهلش کمتر باشه، بیشتر باشه. همه اینها درسته، اما پرسش اینجا میتونه پرسش زنان این باشه که اساساً به حال این حکم خدا و سنت رسول هست یا نیست. اگر هست، برای چی اساساً باید وجود داشته باشه که بعد جا باز بشه برای انواع سلیقه ها که حالا واگذار بشه به سلیقه های مختلف که چطور با سرنوشت یک زن رفتار بکنن؟ پرسش من در حقیقت اینه.
ما قوانینی داریم که خداوند فرموده تلک حدود الله، این حد و حدود خداست، فلا تعتدوها، از این نگذرید، پاروش نذارید که به خود
ستم میکنید. آقای خدمتی یه لحظه، پرسش این هست که چرا این حد و حدود و این قوانین برابر نیست؟ چرا اختیاری مثل سه طلاق کردن یک زن به مرد داده شده؟
اگه اجازه بفرمایید من صحبت کنم با جوینی که فرمودین.
حتما بفرمایید.
امام شافعی در یکی از کتاباش می‌فرمودن که بر مرد حرام نیست که زنش را دو طلاق کند به یک باره، چون خداوند طلاق را مباح کرده و امر و چیزیم که مباح شرعاً حرام و ممنوع نیست. یعنی من فکر میکنم علتی که مردان به راحتی سه طلاق میخورن و سه طلاق یاد میکنن اینه که ما روایتی نداریم که از سه طلاق گفتن مردان را نهی کرده باشه. اما علت این که فقهای ما مقاومت میکنن در ورود به قضیه سه طلاقه، من واقعا متفق نیستم و عموم علمای اهل سنت بر اینن که حتی اگه در یک لب سه طلاق جاری بشه باز سه طلاق فرض میکنن، چون میگن که امکان نداره شخصی بگه من سه چیز را میبخشم و ما یه چیز را از او بخوایم، چون این عدد سه اعتبار میبخشه و امر اعتباری هستش. بنابراین این علما اکثریت هم دارن. الان علمای نواندیش ما که میگن چنانچه مرد به یه لفظ طلاقه جاری کنه، یه طلاقه بسیار کم هستن و اگرم در ایران هستن ما مجمع تقریب مزاید داریم. ما چرا فتوایی نمیبینیم؟ موضعی نمیبینیم؟ بنا به دلایلی در کشور ما صحبت از حق زنان متاسفانه خیلی امنیتی شده. اینی که ایشون فرمودن بله این خیلی تئوریکه، خیلی شاید برای فرد مسلمان ایدئال باشه، ولی عملاً چرا پیاده نمیشه؟ بحث دیگه یعنی که این که من صحبت کردم در شورای روحانیت، خیلی از موارد مرد بسته طلاق نداشته و حتی مردم دیدم که گریه کردن، ناراحتن، ناگهان پشیمونن، ولی هیچ رای شرعی وجود نداره براشون که برگردن به زندگی. حتی به قول آقای خدمتی اگه قاضی محاکم هم فرصت بده که اینا با هم صلح و سازش کنن فایده ای نداره، چون عملاً شرع بهشون اجازه نمیده که برگردن. شورای روحانیت گواهی میکنه خطاب به محاکم که طلاق ثلاثه است و از نوع بائنه و زوجه حتی تمثیل نداره. و مواردی هم داریم که مرد طلاق ثلاثه خورده، زنه میگه حتی اگه شوهرم هم بخواد منو برگردونه من برنمیگردم، چون عملا من حرام هستم بر همسرم. تکلیف زن چیست؟ چیکار باید بکنه؟ از زمان مادر بزرگ من این مسئله بوده و داره باز تولید میشه. گپ مجالس هست، یعنی به صورت جوک و اینجوری مطرح میکنن که آره فلانی یه طلاق جدید انداخت. کزمه تحت لفظ این میشه، به فرض مثال طرف سه طلاقه میداده که در دریاچه زیربار آب نیست. خب مفهوم مخالفش اینه که آب هست و سه طلاقش باقی شده. غالب پرونده های ما سه طلاقه هستش.
اگه اجازه بدین برگردیم به آقای خدمتی. آقای خدمتی، یک راهکاری که دین اسلام گذاشته به هر حال راهکار محلل هست، حالا کلمه محلل شاید شما بخواید با اون مخالفت بکنین، ولی اینکه زن پس از سه طلاقه با مرد دیگری ازدواج بکنه، به عقد او در بیاد و آمیزش جنسی داشته باشه تا بتونه برگرده به ازدواج پیشین خودش، منتقدان این رو نوعی کنترل بدن زن، خار انگاری زن و حتی نگاه صرفاً جنسی به زن تعبیر میکنند. شما چه توضیحی میتونید در مورد یک چنین شرطی بدیم که در دین اسلام آمده؟
قبل از اینکه پرسش شما را پاسخ بدم اشاره میکنم به فرمایشات سرکار خانم و تندوست که فرمودن چرا عملا پیاده نمیشه این چیزایی که ما داریم میگیم. این باز دلیل بر اینه که برخورد سلیقه‌ای هست، یعنی شرع اسلام کاملا موشکافی کرده این مسئله، ولی بعضی ها میان مثلا ما داریم فتوای سه طلاق یک طلاق حساب کردن، نه از حال از قرن هفتم شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردانش همچون فتواهایی میدادن و در محاکم شام و مصر و عربستان و کشورهای دیگه، کشورهای خلیج بدین حکم اشاره میشه و عمل میشه. و جناب کاک حسن امینی حاکم شرع کردستان، ایشون هم چون فتوایی که بنده عرض کردم بدین شکل فتوا میدهند که سه طلاق در یک جلسه یک طلاق بیش محسوب نیست. اما اون چیزی که شما در رابطه با محلل پرسیدید، البته در محاکم این معروف است کسی که سه طلاق شد حرامه که بهش برگرده، مگر این که یک شب به عقد و نکاح یک شخصی دیگری در بیاد و این را محلل می نامند و بعدن این طلاقش بده و از نو زندگی شروع کنند، که این در اسلام نکوهیده هست. در مسئله محلل پیامبر یک اصطلاحی دارند که این را تشبیه می کنند به حیوان نری که استعاره میشه، یعنی این را نکوهیده کردن و لعنت کردن. می فرماد لعن الله المحلل و المحلل له، خدا لعنت کنه این محلل و کسی که براش این مسئله پیش میاد، یعنی همون شوهری که مطالبه میکنه این وجدان و این غیرت را نداره. پس این مسئله محلل از دیدگاه شرعی ممنوع و حرام هست، اگرچه هم بعضا این کارو میکنن. خب پس باز برمیگردیم به این که افراد دارن این کارو میکنن، اسلام نهی کرده. حکم الهی همین است که بنده عرض کردم، نه این که ما بخوایم زن را دستاویزی برای خود قرار بدهیم، طبق شهوت و میل مراد مردان دست به دست بشوند و زن را یک کالای ارزان حساب کنیم که هر طور بخواهیم این طرف اون طرف پرتش کنیم.
آقای خدمتی، من دو تناقض در صحبت‌های شما دارم که میخوام به اون پاسخ بدید لطفاً. یکی در مورد اینکه میگید فتوای سه طلاق رو یک طلاق محسوب کردن. خب قبلا گفتید که ابتدا به ساکن اصلا کسی مردی نمیتونه اقدام به طلاق بکنه. خب اگر که نتونه که پس این فتوای سه طلاق رو یک طلاق حساب کردن اساساً شأن نزولی میتونه داشته باشه. پس بنابراین اون وجود داره، سه طلاق در دین اسلام هم پشتیبانی شده. این اولین تناقضی است که میخوام راجبش صحبت بکنیم. و دوم این که میفرمایید که به هر حال بحث دست به دست کردن زنان، عباراتی که من در گیومه به کار میبرم، یا این نگاه توهین‌آمیز به زن که بعد از سه طلاق شدن بره با مرد دیگری آمیزش جنسی داشته باشه و برگرده به ازدواجش، این وجود نداره. ولی قانون اسلامی همین هست دیگه. حالا شما کلمه محلل رو باهاش مخالفت میکنید، ولی آیا مگر شرط این نیست یا راهکار این نیست که این زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد برگرده به ازدواجی که قبلا داشته اگر خواست؟
بنده عرض کردم که محاکم و قضاتی که واقعا اسلام را خوب و آیات را خوب درک کردن، اجازه نمیدن که مرد مبادرت کنه ابتدا به ساکن به طلاق، مهلت بهش میدن، میگن برگردید بروید و بعد با هم فکر کنید، هفته بعد بیایید، تا آخر، تا اینکه کاری کنن که مسئله طلاق عنوان نشود. یک فرعی دارن در محاکم شرعی به نام اصلاحات خانوادگی، به نام عربی اصلاحات الاسریه، مسئله طلاق رو میذارن برای آخر. منظور بنده این بود، نه اینکه طلاق دست مرد نیست، بله طلاق دست مرده، میتونه زن خود رو طلاق بدهد و این صریحه و تمام مذاهب بدان اشاره کردن. و اما در رابطه با محلل که فرمودید، این محللی که الان در محاکم هست، شما آمدید قیاسش رو گرفتید با این که برود و آیه شریفه که حتی تنگی هزوجن غیره، مقایسه کردید، مثل هم، هرگز مثل هم نیستن. محللی که یک شبه ازدواج میکنه و فرداش طلاق میده، این نیکوهیده و ممنوع و حرام هست. اما برود بعد از پایان عده با مرد دیگر ازدواج کند، طلاق گرفته، حق داره زن با کسی که دوست داره و مورد پسندش هست ازدواج کنه و طلاق میگیره. اینجا که طلاق گرفت بدون هماهنگی شوهر اول بوده، ربطی به محلل نداره. شوهر اولی متوجه میشه که زنش که طلاقش داده و ازدواج کرده، ظاهرا خلافی پیششون بینشون ایجاد شده با شوهرش و طلاق گرفته، حالا من برم سراغش و از نو، اتفاقا این شأن زن را بالا میبرد. بدون هماهنگی، اینو 4 تا خط زیرش بکشید، بدون هماهنگی با شوهر اول ازدواج میکنه، بدون هماهنگی هم بعدن ممکنه اختلاف پیش بیاد. ببینید این مرحله چقدر قشنگه.
خانم وطن دوست، صحبت آقای خدمتی رو شنیدید؟ ایشون میگن که وجه قشنگ ماجرا چیزی است که توصیف کردن که حقوق زنان محترم انگاشته بشه یا زن ازدواجی اگر خواست بخواد بکنه دوباره. آیا این وجه قشنگ ماجرا حاکمه؟ آیا محلل یا اون چیزی که حالا آقای خدمتی توضیح دادن واقعا وجه قشنگ ماجرا است؟ و اگر بخواید در پایان برنامه جنبندگی کوتاهی بکنید از اینکه به خصوص در من که شما در اون فعالیت میکنید این مسئله خیلی رواج داره، چطور میشه که این رو تغییر داد، ممنون میشم که جنبندی شما رو در این باره بشنوید.
یکی از معضلاتی که در حوزه حقوق زنان ما همیشه داشتیم و داریم این هستش که موقعی که میخوایم بحث مردسالاری یا اینکه فقه مرد مدار یا مشکلات حوزه زنان رو مطرح کنیم، به نحوی یا فرار میکنن از موضوع یا توجیه میکنن یا میان به صورت بسیار قشنگ و تئوریک توضیح میدن. خب بحث ما اصلا این نیست که زن اگه بخواد با کسی که دوست داره ازدواج کنه. سوال من اینه که واقعا فلسفه محلل چیه؟ مگه غیر از این محلل گذاشتن به عنوان یه راهکار که زن بتونه به فرزندانش و شوهر اسبقش برگرده؟ اگه غیر از اینه خب دیگه محلل رو برای چی گذاشتن؟ به طور عام فقه اسلامی یه علم ساخته دست بشره و ازلی و ابدی نیست و میشه تغییر داد. بنابراین اگه ما بخوایم در حوزه حقوق زنان حقوق نصف اجتماع اسلامی را ارتقا بدیم، نباید با این ذهنیت باشیم که همیشه با آیات و حدیث و روایت سبک و سیاق قبلی رو توجیه و تشریح کنیم و نیمه پر لیوان رو ببینیم و به نحو بسیار شیک بگیم بله این وضعیت هست، اما دیگه مجریان هستن یا قضات هستن یا افراد به سلیقه عمل میکنن.
بسیار سپاسگزارم خانم وطن دوست و آقای خدمتی، هر دو در بحث این با همراه بودید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.